فصل ششم مرد علم.
فرانکلین در تمام عمر خود کنجکاو بود درباره عملکرد اجسام بداند. اغلب وسایل را دستکاری می‌کرد تا کارکرد آنها را بهبود بخشد. در دهه 1740 تحقیق در مورد روش بهتری برای گرم کردن اتاق‌ها را شروع کرد. در آن دوران بخاری ها و اجاق های هیزومی منبع اصلی حرارت در ساختمان ها بودند. اما با رشد فیلادلفیا، هیزوم کمیابتر و گرانتر شد. فرانکلین می خواست بخاری بهتری بسازد. با مصرف چوب کمتر و در این حال گرمای بیشتر. اختراعی او را اجاق فرانکلین یا بخاری فیلادلفیا نامیدند. فرانکلین درباره اختراعش چنین نوشت: تا آنجا که می دانم، اتاق استراحت من دو برابر گرمتر از قبل است، با یک چهارم هیزومی که پیشتر استفاده می کردم. اجاق فرانکلین آنقدر خوب کار می کرد که در سراسر مهاجر نشین ها رایج شد. فرانکلین در ادامه نوشت: استفاده از این بخاری ها در بسیاری از منازل این مهاجر نشین و دیگر مهاجرنشین ها موجب صرفه‌جویی بسیاری برای اهالی بوده و هست. اجاق فرانکلین فقط یک نمونه از خلاقیت بنجامین فرانکلین است. او چیزهای بسیار دیگری هم اختراع کرد. از جمله ماشین چاپ ارتقا یافته، صندلی قابل تبدیل به نردبان و نوعی شمع جدید. این شمع که از روغن نهنگ ساخته شده بود، نور بیشتری تولید می‌کرد و از شمع‌های معمولی با دوام‌تر بود. فرانکلین همچنین نوعی آلت موسیقی به نام گراس هارمونیکا اختراع کرد که شبیه پیانو بود. اما نوازنده انگشتانش را به جای کلید فشاری بر فنجان‌های بلورین چرخان می‌زد و آهنگسازانی چون موتسارت و بتهوون قطعاتی برای آن نوشتند. با این حال استفاده از آن مانند بسیاری از سازهای قدیمی امروز دیگر چندان مرسوم نیست. با وجود این، اختراع دیگر فرانکلین را امروز میتوان همه جا روی بینی مردم دید. فرانکلین عینک‌های دو کانونی را اختراع کرد. عدسی‌های این عینک‌ها به دو نیم تقسیم شده بودند که هر نیمه مطابق نسخه متفاوت پرداخت شده بود. فرانکلین نوشت: من فقط باید چشمانم را به بالا یا پایین حرکت دهم تا چیزهایی را ببینم که خیلی دور یا نزدیکند. دوستان فرانکلین به او پیشنهاد دادند اختراعاتش را به ثبت برساند تا برای آنها پول دریافت کند. او گفت می‌خواهد جهان از اختراعاتش بهره‌مند شود و نیازی به سود بردن از آنها ندارد. او نوشت: همان گونه که ما از مزایای بسیاری از اختراعات دیگران بهره‌مند می‌شویم، باید خوشحال از فرصتی باشیم که می‌توانیم با هر اختراع خود به دیگران خدمت کنیم و این کار را باید آزادانه و سخاوتمندانه انجام دهیم. گرچه فرانکلین در مورد ابداعاتش سخاوتمند بود، دیگران آنقدر با ملاحظه نبودند. امکان داشت اختراعات فرانکلین را بدون رعایت حق ثبت دیگرانی تقلید کنند که خودشان در آن صورت حق ثبت می گرفتند. در یک مورد، مردی لندنی از اجاق فرانکلین کپی کرد و ثروتمند شد. اختراعات فرانکلین گرچه برای او پول فراهم نمی کردند، قطعا او را مشهور می کردند. اما آزمایش‌های فرانکلین با الکتریسیته بود که او را در سرتاسر دنیا پرآوازه کرد. فرانکلین در بوستون پس از شنیدن سخنرانی دکتر آرکیبالد اسپنسر، دانشمند اسکاتلندی، به آزمایش‌های الکتریکی علاقه‌مند شد. او برای دوستش پیتر کولینسون چنین نوشت: من قبلا هرگز در هیچ پژوهشی درگیر نشده بودم که به اندازه این مورد اخیر اینقدر توجه و وقتم را به خود جلب کرده باشد. کولینسون در لندن زندگی می کرد و عضو انجمن سلطنتی بریتانیا، مهمترین گروه علمی در بریتانیا بود. در آن زمان مطالب چندانی درباره الکتریسیته کشف نشده بود. دانشمندان نظریه‌های بسیاری درباره این نیروی عجیب داشتند. اما فرانکلین می‌خواست بر اساس مشاهدات خودش درباره آن بیاموزد. فرانکلین خیلی زود اتاقی را در خانه‌اش به کارگاهی تبدیل کرد که در آن می‌توانست برخی نظریات خود را درباره الکتریسیته بیازماید. پسرش ویلیام و دخترش سارا متولد 1743 اغلب به او کمک می‌کردند یا در سکوت نظاره‌گر بودند. همسر فرانکلین اتاقی می‌دید که پر از ظروف شیشه‌ای، ابزارآلات و ذرات فلز، شیشه و لوازم دیگر است و فقط سر تکان می‌داد. او صرفاً انبوهی از خرت و پرت‌های به هم ریخته می‌دید. اما فرانکلین چیزهای خیلی بیشتری می‌دید. فرانکلین از جهان پیرامون هم به عنوان آزمایشگاهش استفاده می کرد. برق را در آسمان مشاهده کرده و به شباهت‌های آن با شرقه‌های الکتریکی پی برده بود. فرانکلین در نتیجه پژوهش‌هایش برق‌گیر را اختراع کرد. ابزاری برای محافظت از ساختمان‌ها در برابر خسارت صاعقه. خیلی زود برق‌گیر روی ساختمان‌های فیلادلفیا و دیگر نقاط جهان نصب شد. در سال 1750 کتابی به نام آزمایش‌ها و مشاهداتی با الکتریسیته منتشر کرد که در آن نظریات و آزمایش‌های پیشنهادی خود را شرح داده بود. این کتاب به زبان‌های آلمانی، ایتالیایی و فرانسوی ترجمه شد و شهرت فراوانی در سراسر اروپا برای فرانکلین به ارمغان آورد. با این حال، فرانکلین همچنان می‌خواست ثابت کند که صاعقه از الکتریسیته درست شده است. یک روز در سال 1752، بادبادکی را به آسمان طوفانی فرستاد. کلیدی فلزی به بند بادبادک متصل شده بود. وقتی ابرها از بالای سر او عبور می‌کردند، الکتریسیته درون ابرها موجب می‌شد که کرک‌های آزاد روی نخ بادبادک راست بایستند. وقتی بن کلید را لمس کرد، احساس شوک الکتریکی به او دست داد. جریان الکتریسیته نخ بادبادک را دنبال و از کلید به انگشتش رسیده بود. این آزمایش بسیار خطرناک بود، اما ثابت کرد ابرهایی که صاعقه تولید می‌کنند الکتریسیته دارند. آزمایش بادبادکی فقط یکی از تلاش‌های بسیار فرانکلین برای فهم بهتر این نیروی عجیب بود. او در رشته علمی جدید الکتریسیته پیشگام شد. با این حال، علایق علمی او متنوع بود. در سال 1736، وقتی فرانسیس پسر 4 ساله فرانکلین به علت بیماری آبله درگذشت، او شروع به مطالعه بیماری‌ها کرد. درباره شیوع بیماری‌ها آموخت و شیوه جدید و آزمایشگاهی مایع کوبی را مطالعه کرد. همچنین درباره لکه‌های خورشیدی، اجسام مغناطیس و وسایل ارتباطی مورچه‌ها تحقیق کرد. او با اثبات اینکه خاک‌های اسیدی را می‌توان با افسودن ماده‌ای به نام آهک بهبود داد، به کشاورزان کمک کرد. او نخستین کسی بود که جریان آب گرم گلف استریم را که در اقیانوس اطلس می‌گردد، مطالعه کرد. در سال 1753، دانشگاه‌های هاروارد و ییل از فرانکلین به دلیل دستاوردهای علمیش تجلیل کردند. سپس در همان سال، انجمن سلطنتی بریتانیا بالاترین نشان افتخار خود، مدال طلای کوپلی را برای تلاش‌هایش در مقام دانشمند به وی اعطا کرد. در سال 1756، کالج ویلیام و ماری به او درجه افتخاری داد و در سال 1772 برای عضویت در آکادمی علوم فرانسه انتخاب شد. گرچه فرانکلین فقط 2 سال تحصیلات رسمی داشت، آنقدر جوایز و مدارج افتخاری دریافت کرد که مردم کم کم او را دکتر فرانکلین نامیدند. فرانکلین به رغم اختراعات، اکتشافات و افتخاراتش می‌خواست بیشتر بیاموزد. می‌دانست که اختراعات حتی بزرگتری در راه است و آرزو می‌کرد می‌توانست آینده را ببیند. در سال 1780 در نامه‌ای به یک دوست نوشت: پیشرفت سریعی که اکنون دانش راستین دارد، گاهی اوقات موجب تأسف من از این می‌شود که خیلی زود متولد شدم. تصور قله‌هایی که ظرف هزار سال قدرت ذهن بشر آنها را تسخیر خواهد کرد، غیر ممکن است. شاید روزی بیاموزیم برای حمل و نقل خیلی آسان، اجرام سنگین را از وزنشان تویی کنیم و به آنان بی‌وزنی مطلق دهیم. شاید دشواری کشاورزی کاهش یابد و تولید محصولات آن دو برابر شود. تمام بیماری‌ها شاید با روش‌هایی قطعی پیشگیری یا درمان شوند. حتی بیماری‌های دوران پیری و عمر ما توأم با لذت طولانی گردد. فرانکلین حتی در دوران پیری خود نیز به اکتشاف و اختراع ادامه داد. در سال‌های واپسین عمر خود ابزاری برای برداشتن اشیاء از مکان‌های بلند، صندلی بادبزندار و وسیله دیگر اختراع کرد که نامه‌های او را هنگام نوشتن آنها رونوشت می‌کرد.